بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
خب خير مقدم عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. اولین روز سال تحصیلی جدید هست، انشاءالله که سال خوب و با برکتی رو شروع بکنیم و مخصوصا برای شما عزیزان که وارد مرحله جدیدی از تحصیلات و حوزه‌تون شدید، انشاءالله که در شروع بسیار خوب و قوی داشته باشید و انشاءالله به لطف الهی و با استمداد از حضرات معصومین علیهم السلام بتونید این مرحله رو هم مثل مراحل سابق تحصیل و زندگیتون خوب طی بکنید. تبرکاً در ابتدای درس من یه روایت میخونم و بعدش وارد بحثمون میشیم انشاءالله. روایت یه روایتی است از آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، در کتاب شریف تحف العقول نقل شده که حضرت میفرمایند تفقهوا فی دین الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب فمن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عمله. خب امام عليه السلام توصیه میکنن به تفقه در دین. البته خب تفقه در دین دوستان مستحضر هستن که تفقهی که توی لسان آیات و روایات میاد با این تفقه مصطلح امروزی متفاوته. فقهی که توی لسان آیات و روایات میاد به معنای فهم عمیق از دینه و در همه عرصه های دین، فقط در خصوص احکام شرعی فرعیه نیست، معنای اهمی داره. لذا ترجمه حواستون باشه یه وقت تفقهو یا تفقهی که توی روایات اومده رو یا توی آیات اومده رو به معنی فقه مصطلح امروز نگیرید. مثل آیه نفر فلولا نفر من کل فرقت طائفتون لیتفقهو به دین، به معنی فهم کامل و عمیق نسبت به معارف دینی پیدا کردنه، به معنی خصوص حرام و حلال نیست، خصوص احکام فرعیه نیست. امام کاظم علیه السلام امر می‌فرمایند که تفقهوا فی دین الله و این امر خودشون رو معلل می‌کنن، یعنی توضیح میدن و علت این که همچی امری فرمودن توضیح می‌فرمایند خودشون که فإن الفقه با سببیت در مقام تعلیم دیگه، فإن الفقه مفتاح البصیره، فقه و فهم عمیق نسبت به دین پیدا کردن کلید بصیرته. ما یه بصر داریم، یه بصیرت داریم. بصر به معنی بینایی چشمه، بصیرت معنی بینایی قلبه. خب بینایی قلب به معنی که انسان قلبش بینا باشه و بتونه حق و باطل رو از هم تشخیص بده، درست و نادرست از هم تشخیص بده. قلب که میگم معنی مرکز ادراکات و احساسات، که هر کسی بالاخره در وجود خودش یک عامل ادراکی و احساسی داره که به اون قلب گفته میشه در لسان آیات و روایات، که بصیرت صفت برای قلبه برخلاف بصر که صفت برای چیه؟ صفت برای چشمه. خب برای عینه، البته به جای هم گاهی استعمال میشه، گاهی به جای هم استعمال میشه اینها. الا ولا یحمل حاضر غایه الا اهل صبر و بصر، کن خطبه از سمیر علیه السلام. اون رو بسرش به معنی چی هست؟ معنی بینایی با این چشم نیست، منظور بینایی با قلب و تشخیصه که بهش بالاخره بصیرت گفته میشه. اتفاقا مقابلهاش هم این دوتا کلمه با هم دیگه فرق داره. اگر کسی چشمش بصر نداشته باشه در مقابل بصر میشه عما، کوری. اگر کسی قلبش بصیرت نداشته باشه و قدرت تشخیص نداشته باشه اون میشه عمه. الفاظش هم به هم نزدیک، اما عمه بصر و اما بصیرت و عمه فی طغیان هم یعمهون هست. اول سوره بقره عرض کنم خدمتتون که حضرت میفرمان که فقه مفتاح کلید بصیرته. اگر انسان بخواد تشخیص درست داشته باشه و حق از باطل بتونه تشخیص بده، کلیدش اینه که فهم عمیقی نسبت به معارف دینش پیدا بکنه. و تمام العباده، تمام در کلمه در زبان عربی با تمام در زبان فارسی فرق داره. تو فارسی موقعی که میگن تمام یعنی کل، ولی در زبان عربی تمام به معنی چی هست؟ یعنی متممه، مکمل هست. تمام العباده یعنی فقه و فهم عمیق نسبت به دین پیدا کردن، مکمل عبادته. حالا وجه مکمل بودنش هم از دو جهت میتونه باشه. از یه جهت این که کسی که فهم عمیق و کاملی نسبت به دین پیدا بکنه، عبادت خدا رو درست انجام میده، عبادت نادرست انجام نمیده، یه جهتش. جهت دیگرش این که کسی که فهم عمیقی از دین پیدا کنه، معرفتش نسبت به خدا و خودش و عالم بالاتر میره و طبیعتاً کسی که معرفت بالاتری داشته باشه، عبادت و بندگی کاملتری هم انجام میده. خب فإن الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده و سبب الى المنازل الرفیعه و سببی است برای رسیدن، سبب یعنی واسطه، واسطه است، سببی است برای رسیدن به جایگاه های بلند و رتب جلیله و رتبه های گرانقدر فی دین و دنیا، هم در دین هم در دنیا. کسی اگر فهم عمیقی از دین داشته باشه، نتیجهش میشه که هم توی دینش هم توی دنیاش به رتبه ها و مقامات بالا میرسه. و فضل الفقیه علی العابد که فضل الشمس علی الکواکب، که این تعبیر تو روایات خیلی زیاد اومده که فضیلت فقیه بر عابد، حتی عابد هم که میگن این عابدی که فقیه نیست، خب مقایسه بین فقیه هست و عابدی که فقیه نیست. فضیلت فقیه بر عابد شبیه فضیلت خورشید است بر سایر اجرام آسمانی، که خب حالا شما نگاه بکنید بقیه اجرام آسمانی، حالا گرچه حالا خود این اجرام آسمانی اون جای خودشون حجمشون از خورشید امکان داره چندین برابر خورشید هم باشن، ولی چیزی که ما داریم میبینیم وقتی نگاه میکنیم تو آسمون، خب خورشید رو مقایسه میکنیم با سایر اجرام خلاصه منیر یا مستنیری که تو آسمان هست، اصلا قابل مقایسه نیستن. خب قابل مقایسه نیستن. فضیلت فقیه بر عابد هم اینطوره که فقر شمس علی الکواکب. و من لم یتفقه فی دینه، کسی که تفقه در دینش پیدا نکنه، لم یرضی الله له عملا، خدا هیچ عملی رو از اون نمیپسنده. خب اینم توضیحش برمیگرده به اون تمام العباده دیگه. خب اگر کسی تفقه داشته باشه، فقیه در دینش بشه، به همون معنی که عرض کردم، عبادتش کامل میشه. خب مفهومش اینه که اگر فقیه در دینش نشه، عبادتش ناقص میمونه، عبادتش ناقص میمونه و مورد پسند خدای تعالی نیست. و من لم یتفقه فی دینه لم یرض الله له عملا، که همون دو جهتی که تو تمام العباده گفتیم اینجا میاد. حالا یا عملش عمل ناقص و نادرستیه، یا اگر هم عمل درستیه، معرفتش معرفت تام و تمامی نیست و به خاطر معرفت ناقصش عملش مورد پسند واقع نمیشه و اونجوری که باید مورد قبول قرار بگیره قبول نمیشه. حالا حاصل این که اونی که سفارش کردن امام علیه السلام تفقه در دینه و حالا ما طلبان افتخارمون همینه دیگه، وارد حوزه میشیم برای همین، برای که فهم عمیق از دین پیدا بکنیم و دین خدا رو کامل بشناسیم و بتونیم حالا از منابع اصلیش که کتاب و عترت باشه، کتاب و سنت باشه، معارف دینی رو استخراج بکنیم. خب فرق ما با دیگران، چون این تفقهی که تو روایات اومده، عوام هم میتونن این تفقه رو پیدا بکنن. خب عوام و کوچه بازار هم بعضی هستن واقعا فقیه هستن، واقعا فقیه هستن. به این معنا که چی؟ به این معنا که همه چیزایی که از معارف دینشون لازم داشتن رفتن دنبالش رو یاد گرفتن، عمیق هم یاد گرفتن. طرف امکان داره سواد چندانی هم نداشته باشه، ولی نگاه میکنیم میبینیم نسبت به معارف دینیش تا عمقش رفته. منتها خب چجوری رفته؟ با واسطه رفته، با واسطه رفته و عرضم به محضرتون که تقلیدن از دیگران یاد گرفته و حالا چه بسا به اون عمق و عمقش هم نرسیده باشه. یه بالاخره با این که فهم همه جانبی هم بعضا پیدا میکنن افراد نسبت به معارف دینی، ولی باز امکان داره یه جاهایی خطا بکنن. ولی خب ما هایی که میایم اینجا تو حوزه با این مقدماتی که تحصیل میکنیم، بنا هست که عرض کنم خدمتتون که معارف رو از سرچشمه اصلیش که کتاب و عترت هست برداشت بکنیم و انشالله از ما توقع بیشتر هست که بیشتر کار بکنیم و بیشتر به عمق معارف برسیم. و حالا اون چیزی هم که ربط به این بحثای امروز ما داره اینه که خب این کارهایی که ما داریم انجام میدیم، این مباحثاتی که میکنیم، اصولی که میکنیم، فقه که میخونیم، همه اینها مقدمه است برای رسیدن به این تفقه در دین، اونم به معنای عامش. حواسمون باشه یه وقت نگذره 20 سال 30 سال از اون بگذره دفعه نگاه کنیم ببینیم فقط یه بخش از مسائل دینی رو اونم از کنم فعل جمله یاد گرفته باشیم. نه، باید آدم حواسش باشه بالاخره ببینید تعریف طلب دایی الالله، یا بفرمایید فقیه موقعی که گفته میشه حواسمون باشه این اصطلاحات جدید گرومون نزنه. فقیهی که تو لسان ادله گفته شده، تو آیات گفته شده، فقیه به معنی فهم عمیق نسبت به همه جوانب دینه. طلب هم بناست چی باشه؟ دایی الالله باشه. و من احسن قولم من دعا الالله، و ما مستاق این آیه بناست باشیم دیگه، باید دایی الالله باشه. کسی میخواد دایی الالله باشه دو تا لازمه داره. یا لازمش اینه که همه جوانب دین رو بشناسه، همه جوانب چیزهایی که مربوط به دعوت الالله میشه بشناسه، و لازمه دومش هم اینه که خودشم اهل عمل باشه، خودشم اهل عمل باشه و خودشو بسازه و روی خودش تمرین بکنه تا اینکه این موعظه و خلاصه دعوت الاللهش اثر داشته باشه. و الا اثر نداره، وقت خودشو تلف کرده، یا خیلی کم اثر هست، از وقت خودش استفاده بهینه نکرده. خب انشالله خدا به همه ما توفیق بده که در کنار این درسامون همیشه حواستون باشه که اینا ابزاره، بایدم خوب تحصیلش کنیم، خوبم دستمون باشه، منتها حواستون باشه که منحصره در یک جهت نشیم و یک جانبه بار نیاییم. دنبال همه معارف باشیم، حالا کنار این درس ها که داره خونده میشه بریم چیزهای دیگه هم خودمون مطالعه کنیم، برنامه مطالعاتی داشته باشیم، و در کنار همه اینها خدا به همه توفیق بده که خودمون رو هم بسازیم، یه مقدار مراقبه و کیشی که نفس هم داشته باشیم، خودمون رو پاک بکنیم، خودمون رو عرض کنم خدمتتون که تطهیر بکنیم و نفس خودمون رو اصلاح بکنیم، تهذیب بکنیم، که اثر این علمی که آموختیم اثرش در وجود خودمون هم روشن بشه، تا انشالله بتونیم بعداً به دیگران هم خدمت بکنیم و دیگران رو هم دعوت الالله بکنیم. خب عذرخواهی میکنم مقدمه میمداری طولانی شد، ما بنابراست هر روز 2 ساعت در خدمت شما باشیم. حالا این 2 ساعت رو نمیدونم چقدر حال دارید، 90 دقیقه یه سره بریم یا اینکه وسطش یه زنگ تفریح بدیم، نمیدونم. به نظرم یه زنگ تفریح وسطش داده بشه بهتر هست، نیست؟ آره. ما حالا منم باید از مدرسه امام کاظم بیام، معمولا یه خورده حالا تا از اونجا کلاس تمام میشه، اگه بخوام ماشین خودم بیام که مصیبتی اینجا جای پارک پیدا نمیشه، مجبورم با سرویس اونجا بیام. حالا سرویس هم من تنها نیستم، 2 نفر دیگه هم هستن، تا میاد همه جمع بشن احتمالا مثلا نوروب و اینا ما برسیم اینجا، حدود نوروب احتمالا برسیم اینجا. حالا دوستان بالاخره 9-10 دقیقه آماده باشن، حالا نوروب یه دقیقه زودتر یه دقیقه دیرتر امکان داره بشه دیگه، جلو جلو گفته باشم که اگه یه مدار ما تأخیر کردیم عذرمون مشخص باشه. یه ساعتشو میذاریم از همون نوروب تا 10، بعدش 10 دقیقه استراحت میکنیم، 10 و 10 دقیقه تا حالا 11:05 و اینا جلسه دوم میشه انشاءالله. خب عرضم به محضرتون که ما یه مقداری قبلا در مورد کتاب مکاسب و حالا شیوه کار در مکاسب که چه اتفاقی بر اساس بیفته مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم. عرضم به محضرتون که قسمت مکاسب که امسال باید خونده بشه، اصطلاحا بهش میگن مکاسب محرمه، قبلا خدمتتون عرض شد که کل کتاب مکاسب شیخ انصاری یه بخشی از متاجره، یه بخشی از اون مطالبی هست که توی متاجر شرح لومه خوندید، منتها خب به نحو مبسوطتر و عمیق‌تر و استدلالی تو کتاب المتاجر شرح لومه چند فصل داشت؟ 10 فصل داشت اگر خاطرتون باشه. از اون 10 فصل کتاب المتاجر شرح لومه توی مکاسب شما شما فصل اولش رو میخونید که تقسیم مکاسب و مکاسب محرمه بود، فصل دومش رو میخونید که فل بیع و آدابهی، و فصل نهمش که بحث خیاراته، و یه بخشی از فصل دهمش که فل احکامه که بحث قبض و بحث نقد نسیه و اینها، که مجموعا میشه حدود سه فصل و نیم. سه فصل و نیم که حالا این سه فصل و نیم ها خودش خیلیه. مکاسب محرمش دو جلد میشه، تقسیمات المکاسب و تقسیمات المکاسبش کمتر از یک صفحه است، مکاسب محرمش دو جلد از کتاب میشه. عرضم به محضرتون که بیع و حالا بیع هم باز دوباره در ضمن بیع بحث شروط متعاقدین و شروط عوضین که حدود سه جلد از کتاب میشه، دو جلد از کتاب میشه، اصخایی میکنم بیع و شروط متعاقدین و شروط عوضین دو جلد از کتاب میشه، و خیارات هم یه جلد خورده ای از کتاب هم خیارات میشه، جلد پنج و بخشی از جلد شش، جلد شش هم میشه بحثای، نه یکم از جلد شش هست اصخایی میکنم، یکم از جلد شش هم مربوط به خیارات میشه، و آخر جلد شش هم مربوط به اون بحث نقد نسیه و قبض و از این حرف ها، که مجموعا شش جلده که بنا هست این حالا چهار سال یا پنج سالی مباحث خونده بشه. خب امسال به لطف خدا انشالله بنا هست ما نزدیک به دو جلدش رو بخونیم، بس مکاسب محرمه نزدیک به دو جلد مکاسب رو انشالله بنا هست که بخونیم، تا ببینیم انشالله خدا چقدر اون توفیق میده و چقدر دوستان همراهی میکنن و چقدر ما حال داریم و عرضش رو داریم. حالا تجربه سالهای قبل ما نشون داده که عرض کنم خدمتون از اول کتاب تا النوع الخامس، از مکاسب محرمه که کل جلد یک میشه و بخشی از جلد دو، تقریبا 80% رو، بیش از 80% رو میرسوندیم سالهای گذشته. حالا امیدواریم امسال ساعت هم زیاد شده بتونیم کل دو جلد انشاءالله با دوستان مباحثه بکنیم. خب عرضم به حضورتون که بسم الله الرحمن الرحیم وارد کتاب بشیم. بله از اول کتاب الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین المکاسب و ینبغی اولا التیمنو به ذکر بعض الاخبار الواردت على سبیل ضابط للمکاسب من حیف الحل والحرمه. شایسته در ابتدا، این اولا ظرف دیگه، یعنی فی اولا در ابتدا، شایسته در ابتدا تیمن بجوییم، خب تیمن بجوییم به ذکر کردن بعضی از روایاتی که وارد شده به عنوان ضابطه مکاسب از جهت حلیت و حرمت، ضابطه حلال بودن یا حرام بودن مکاسب و کسبها و اکتسابها. فنقول مستعیناً بالله تعالی، حالا امکان داره کسی اینجا اشکال بکنه که مستعیناً اگه بنا باشه حال باشه باید بگن فنقول مستعینین بالله تعالی، نه حال باید با ذوالحالش مطابقت داشته باشه دیگه، ذوالحالش نحنوی مستتر در نقوله، و نقول مستعینین بالله تعالی، حالا تعالی میشه توجیهش کنیم بگیم نقول مستعینن مفعول مطلقه، نقول قولا مستعینن بالله تعالی. روا فی الوسائل والحدائق روایت کرده، یا روی فی الوسائل والحدائق روایت شده در وسائل، وسائل مالکیه مرحوم بفرمایید شیخ عر عاملی، محمد ابن قر، محمد ابن اسم پدرش یادم رو حسن اگه اشکال کنم که اسمش محمد بوده لقبش قر بوده، شیخ قر عاملی و الحدائق که مال کی است، مرحوم شیخ یوسف بحرانی، خب عن الحسن ابن علی ابن شعبه، که حسن ابن علی ابن شعبه حرانی اهل حران شام بوده، حرانی که از شهرهای کوچیک سوریه است ظاهرا همین الان هم هست، حرانی بوده ایشون، علی ابن حسن ابن علی ابن شعبه، فی کتاب تحف العقول، در کتاب شریف تحف العقول ان مولانا صادق علیه السلام از آقا امام صادق صلوات الله و سلام علیه حیف سئل عن معایش العباد، که در مورد معایش بندگان از حضرت سوال شد. در اون جایی که سوال شد از حضرت، حیث ظرف مکان دیگه، در اون جایی که سوال شد از حضرت درباره معایش عباد، معایش هم معیشته، معیشت هم یعنی چی؟ یعنی چیزایی که بندگان خدا باش زندگی میکنن، تو زندگیشون مصرف میکنن، استفاده میکنن. در مورد معایش عباد، چیزایی که بندگان خدا تو زندگیاشون ازش استفاده میکنن و زندگیشون رو باش میگذرونن، از حضرت سوال شد که اینا حکمش چیه؟ فقال جمیع المعایش کلها تا آخر. من روایت الان نمیخونم براتون، خب چون الان بخونم یه مقدار براتون مشغولات خیلی زیاده و مشغولات زیادترم میشه، لذا روایت رو فقط یه اشاره میکنم که این روایت در توحف اومده و حضرت راه‌های درآمد بندگان خدا که با اون درآمدها درآمد رو به زخم زندگی میزنن، به خلاصه وسایل معیشتشون رو، زندگیشون رو فراهم میکنن، حضرت این راه‌ها رو میفرمایند که میفرمایند که از سه راه، یا از راه ولایت، ولایت یعنی والی شدن، خب کارمند دولت شدن، مسئولیت دولتی پیدا کردن، والی بشن، از قبل والی شدن، خب من همه کارمندی هم نه، کارمندی که والی منطقه‌ای میشه، از باب اینکه والی منطقه‌ای شده حقوق بهش میدن، یه راه درآمد هست. یه راه دیگه چی هست؟ تجارت، کاسبی بکنه، خرید فروش بکنه، درآمد بده. یه راه دیگه چی هست؟ صناعت، خب تولید بکنه و با تولید درآمد به دست بیاره. یه راه دیگه هم اجاره هست، با اجیر شدن، خب حالا یا خودش اجیر بشه یا مال خودش اجاره بده و از این راه چی؟ درآمد کسب بکنه. این چهار راه رو حضرت مطرح میکنن و هر کدومش رو مفصل در موردش توضیح میدن. و اهدل جهتین من الولایه، در مورد ولایت که کجاها درآمدی که از راه ولایت به دست میاد حلاله، کجاها حرامه، اینو مفصل توضیح میدن. اما تفسیر و تجارت، تجارت کجاها تجارت حلاله، کجاها تجارت حرامه توضیح میدن. بعدش میرسن به اجارات، و اما تفسیر الاجارات، خب اجارت الانسان نفسه او ما یملک، انسان خودش رو اجاره بده یا مملوک خودش رو اجاره بده، اینم مفصل وجوهش توضیح میدن که کجا حرامه کجا حلاله. بعدش هم و اما تفسیر و صناعات، که اینم باز دوباره چه تولیداتی هست، چه کارهایی تولیدی هست که درآمدش حلاله، کدومش هست درآمدش حرامه، اینا رو مفصل حضرت توضیح میدن و ضوابطش رو مطرح میکنن طبق این نقل. و تا میرسه به اینجا که الحدیث، هنوز تازه حدیث مقدارم ادامه داره که دیگه مرحوم شیخ خلاصه‌اش کردن، 4-5 صفحه‌اش بیشتر نفرمودن. و ادامه‌اش هم میگن به حکاه و غیر واحد، غیر واحدی از علما همین روایت رو از یه منبع دیگری هم نقل کردن، از رساله محکم و متشابه سید مرتضی. مرحوم سید مرتضی یه رساله‌ای داره به اسم المحکم و المتشابه، تو اون رساله هم این روایت اومده که برخی از اون رساله روایت نقل کردن. حالا علا ای حال دقت بکنید رفقا، این روایت از اون روایاتی است که شیخ انصاری از ابتدا تا انتهای مکاسب محرمه جا به جای مکاسب به فقره های مختلف از این روایت استناد میکنه. خب استناد میکنه با اینکه این روایت با این توصیفی که توضیحی که الان خدمتتون عرض کردیم، روایت چی است؟ مرسل است. مرسلشون با کتاب توحف آشنایید دیگه. توحف یک دونه از روایاتش هم سند نداره، یک دونه از روایات کتاب توحف سند نداره، ولی در این حال شیخ انصاری به این روایت با اینکه مرسل هم هست اعتماد میکنه و جای جای مکاسب محرمه استناد میکنه به فقرات این روایت. خب حالا نکتهش چی هست؟ نکتهش یه بحثیه، قبلا هم خدمتتون تو اون جلسات عرض کردم که علمای ما برخی در باب حجت خبر واحد موثوق الصدوری هستن. موثوق الصدوری هستن یعنی اگر ما وثوق به صدور روایت برامون حاصل بشه همین کافی است برای استناد به روایت. حالا این وثوق به صدور هم از هر راهی امکان داره حاصل بشه. یکی از راهاش وثاقت راویه، همین که راوی روایت موثقه، همین راهی این است که من وثوق پیدا کنم، اطمینان پیدا کنم به صدور روایت. یکی از راهاش قوت متنه. متن روایت رو کسی که اهل خبره باشه با کلمات معصومین کار کرده باشه، متن روایت رو ببینه، بعضا میتونه تشخیص بده که این متن نمیتونه از غیر معصوم صادر شده باشه. خب یکی از راهاش عرض کنم کثرت نقله. این روایت میده در کتب متعدد نقل شده. یکی از راهاش اینه که در کتب معروفه شیعه اومده باشه، در کتب قدما اومده باشه. بالاخره قرائن متعددی هست که حالا بعضا یک قرینه یا چند تا قرینه کنار هم دیگه زمینه میشه. اینا چی؟ موجب این میشه که فقیه وثوق به صدور روایت پیدا کنه، وثوق به صدور روایت پیدا بکنه و بر اساس اون روایت بتونه فتوا بده و به اون روایت بتونه استدلال بکنه. اینجا می روایت با اینکه روایت مرسله هست، با اینکه این روایت روایت مرسله هست، لکن شیخ انصاری بهش استناد میکنه و اینجا به عنوان روایتی که ضوابط کلی باب معاملات درش نقل شده برای ما نقلش میکنه. عرضم به حضورتون که حالا عرض کردم متن روایت الان براتون نمیخونم، اگه بعدها صلاح شد و فرصتی شد یه وقتی میذاریم کلش رو میخونیم. این یه روایت. مجموعاً شیخ 4 تا روایت میگن رفقا قطع و بست میشه چه کار کنم؟ قطع و بست تفسیر من نیست، تفسیر بله اینترنته. بله یه مقدارش مربوط به سازمان سیا میشه، یه مقدارش هم مربوط به وزیر چیز کیه؟ اینترنت گنده اصلی سازمان سیا آمریکا هست دیگه، تعارف که نداره که. عرض کنم خدمتتون که یه مقدارش هم مربوط به وزیر مخابرات میشه، وزیر ارتباطات میشه، تفسیر من یه مقدار مربوط به این چیزای اینترنت محسوب میشه. حالا به هر حال کلاس قبلی قطع و وصل نمیشده، نمیدونم حالا شاید اشکال از لپتاپ منم باشه، بالاخره وسایل زیاد واسطه فیض زیاد داره. فردا اینو راش بندازیم از این یکی وارد بشیم شاید مشکلات کمتر بشه. نوشتن برنامه قرار قطع و وصل نمیشد، به ما گفتن از طرف اسکایپ قرار نرار اینا سرمون نمیشه، قرار رو باید مباحثاتون استفاده کنیم. عرضم به حضورتون که این روایت، 3 روایت دیگه هم مرحوم شیخ میارن، حدیث دوم و روایت دوم روایت فقه الرضا هست و فلفقه المنسوب الى مولانا رضا صلوات الله و سلام علیه که کتاب فقه الرضا. بله ما این حالا رفقا نوشتن اسکایپ غربیه، بله درست غربیه، ولی خب از اول کرونا نرم افزارهای مختلف تست شده تو مدرسه، حتی چقدر هزینه شد بعضی از بسترها رو هزینه کردن، بله خریدند و اشتراک خریدند اینا، ولی هیچ کدوم خوب جواب نداد، معمولا کندی داشت، قطع وصلی داشت. این اسکایپ خوبیش اینه هم رایگانه هم سرعتش از بقیه بهتره، بهتر از بقیه جواب داده، لذا خب پناه آوردیم فعلا به اسکایپ. ولی انشالله خدایش کسی ناامید نکنه، ولی انشالله که مشکلی درست نمیشه. عرضم به محضرتون که روایت دوم روایت فقه الرضا هست که فقه الرضا یکی از کتب شیعه است که حالا سرش بحثه که مال شیخ صدوقه، مال پدر شیخ صدوقه، مال امام رضا هست، بعضیا گفتن مال امام رضا هست، ولی خب خود کتاب رو کسی وارد بشه ببینه نه، متنش اصلا نمیسازه که مال امام معصوم باشه. بله نقل از امام رضا باشه خب این رو میشه کارش کرد، ولی اینکه خود کتاب رو امام رضا نوشته نه. بالاخره بحثی که آیا مال خود شیخ صدوقه، پدر شیخ صدوقه، و اینم باز دوباره روایاتش مرسله است که اینم باز دوباره یه جمله یه بحثی داره، یه 4-5 خطیه که 4-5 خط مشابه همین حرفایی هست که تو روایت تو حق اومده که دیگه حالا ما اونو نخوندیم اینم نمیخونیم. عرضم به حضورتون که برق هم هست اینجا از خالیره. خب اینم روایت دوم. روایت سوم روایت دعائم الاسلامه، کتاب دعائم. بله کتاب دعائم یکی از کتب کنه کتاب فقهیه، کتاب فقهیه که قاضی نعمان مصری نوشته. این قاضی نعمان مصری اسماعیلی مذهب بوده، اسماعیل مثلا اسماعیل تا امام صادق علیه السلام قبول دارن دیگه. خب این قاضی نعمان مصری اسماعیلی مذهب بوده و فقیه فاطمیون در مصر بوده. زمانی که فاطمیون مصر رو میگیرند و خلاص اون تمدن فاطمیون در شمال آفریقا، فقط مصر هم نبوده، منطقه شمال آفریقا بالاخره یه تمدن اینها را میندازند، دانشگاه الازهر، مسجد جامع الازهر مصر، اینا همش از کارهای فاطمیون هست. اسمش هم خاطر همین الازهر گذاشتن دیگه، فاطمه زهرا، مذکر زهرا میشه ازهر، به این اعتبار هم اسمش گذاشتن الازهر. بالاخره بزرگترین دانشگاه اهل سنت رو شیعه ها ساختن، فاطمی شیعه هم بودن، اون تا شیعه اسماعیلی بودن. بزرگترین دانشگاه اهل سنت رو که دانشگاه الازهر هست شیعه ها براشون ساختن، شیعه ها ساختن. حالا بعدا اونا اومدن، صلاح‌الدین ایوبی بود ظاهرا اومد شکستشون داد و بعدا افتاد دست اونا، فعلا دست اونا هست، ولی بالاخره تاسیسش مال شیعه بوده. این آقای قاضی نعمان مصری فقیه اینها بوده و این کتاب دعایم الاسلام رو به عنوان قانون اساسی، کتاب فقهی که قانون اساسی حکومت فاطمیون بوده می‌نویسه. خب شبیه لمعه شهید اول، شهید اول زمانی که سربداران تو سبزوار و نیشابور و اینها عرض کنم خدمتتون که پیروز شدند و حکومت تشکیل دادن، یک کسی رو فرستادن شام، دمشق، به شهید اول که آقا شما تشریف بیارید، بالاخره ما حکومت تشکیل دادیم، نیاز به حکومت هم نیاز به فقیه داره. خب ایشون گفتن خودم نمیتونم بیام، ولی یک کتابی بهتون میدم که ببرید بر اساس این عمل کنید. که ایشون 7 روز نشست تو خونه و لومعه رو نوشت و داد به اون پیک که ببره خراسان و خلاصه سبزوار اینا، که اینا به عنوان کتاب دستورالعمل بالاخره فقهی شیعه ازش استفاده بکنن. داستان لومعه هم همین، بالاخره دعام الاسلام هم یه داستانی شبیه داستان لومعه داره که آقای قاضی نعمان به عنوان قانون اساسی حکومت فاطمیون نوشته بوده. بالاخره یکی از کتب فقهی شیعه است که نویسنده اسماعیلی مذهبه، مطابق چون امام صادق علیه السلام قبول داشته، یه روایت هم از اونجا نقل میکنن مرحوم شیخ که ان الحلال من البیوعه ما کل ما کان حلالا من المأکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و یباح لهم الانتفاع و ما کان محرما اصله منهیا عنه لم یجز بیعه ولا شراءه. همین دو خط، یکی دیگه از روایت که استفاده میکنن اینه. روایت چهارمی که مرحوم شیخ اینجا میارن یه حدیث کمتر از نیم خطه که ان الله اذا حرم شیئا، که جای تا جای مکاسب هم هی میگن نبوی نبوی، منظورشون اینه. خب روایت نبوی که از آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که هم در منابع شیعه مون هم در منابع عامه که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدای تعالی هر وقت یه چیز رو حرام بکنه ثمنش رو هم حرام میکنه، که حالا بحثای فقه الحدیثیش ان شاء الله در ادامه خواهد اومد، مفصل بهش میپردازن. شیخ تو همین اوایل مکاسب محرمه 4-5 مرتبه متعرض این حدیث میشن و هر باری که متعرض میشن یکی دو تا نکته فقه الحدیثی ازش در میارن و خلاصه استفاده میکنیم ان شاء الله. خب اذا عرفت ما تلوناهو، هنگامی که شناختی این چیزایی که ما تلاوت کردیم برات و جعلته فی بالکه و اون رو در ذهن خودت قرار دادی، متدبرن لمدلولاتهی، در حالی که تدبر میکنی نسبت به مدلولاتش، فنقول و اینا رو در ذهن خودت قرار بده، عرض کنم خدمتتون که در ذهن خودت قرار بده تدبر بکن نسبت به مدلولاتش. خب بعد از اون فنقول و بلاره این نبوی مشهور که از آدرس هایی که داده تو پاورقی کتاب اوال اللعالیه. اوال اللعالی کتاب معتبری نیست، کتاب معتبری نیست چون بنا نداشته احادیث معتبر جمع بکنه، یه مجموعه است، گردآوری مال عرض کنم خدمتتون که مرحوم احصائی و روایاتش هم خب بسیار نوعا مرسله است، روایاتش هم دیگه نوعا مرسله است و بنام نداشته که دنبال روایت صحیحه بره و سند ذکر بکنه و عرض کنم خدمتتون دنبال حتی روایت شیعه بره، نه، یه آدم اخباری مسلکی بوده که از هر جایی که روایت دیده نسبت به موضوعاتی که دنبالش بوده جمع کرده، مجموعه قشنگه، منتها از نظر اعتبار سندی اعتبار نداره، میگن خیلی اهل خلط بوده، یعنی قصد و سمین رو چاق و لاغر رو با هم دیگه قاطی کرده و توی کتاب خودش آورده، لذا خیلی بهش اعتنا نمیشه. اصلا بسیاری از روایات مرسلات، بسیاری از روایات از منابع عامه آورده. خب لذا الان این گفتم تو منابع شیعه اومده، تو منابع عامه اومده، منابع شیعهش همین کتاب اوالیه که خیلی اعتبار داره، عمدتا تو منابع عامه اومده و حالا روایت مفادش یه مفادی که نیاز به سند نداری، روایت نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم فمنه، یه مفادی که نیاز به سند نداره چون مطابق برخی از آیات قرآنه، مطابق آیه لا تقتلوا اموالکم بینکم بالباطل، ولی اون سند هم نداشته باشه چون مفادش موافق آیه است و بفرمایید به تعبیری عین مفاد آیه است، ولی اون سند هم نداشته باشه خود همین مطابقت با آیه قرآن کافی است برای اعتبارش، که انشاءالله میرسیم توضیح میدیم مفصل خدمتتون. عرضم به محضرتون که خب شیخ بعد از اینکه این روایات رو مطرح میکنن وارد کتاب المکاسب میشن. توی قسمت صفحه اول جناب شیخ انصاری دو تا کار رفقا انجام میدن که میمونه بر جلسه بعد. اول من میگم کدوم دو تا کار، بعد یه استراحت بکنیم برمیگردیم توضیح میدیم در موردش. دو تا کار انجام میدن، یک کارش تقسیم مکاسبه که مکاسب رو تقسیم میکنن به مکاسب، به سه قسم تقسیم میکنن، مکاسب محرمه، مکروهه و مباحه. یه بحث تقسیمه، یه بحث هم متفرع بر این هست که از این سه قسم یه قسمش که عبارت بشه از مکاسب محرمه، توضیح میدن که منظور از مکاسب محرمه چی هست. خب این دوتا کار رو تو این صفحه انجام میدن، هر دوتاش هم بحثای بسیار دقیقی، مخصوصا بحث دوم بحث بسیار دقیقی است که منظور از حرمت مکاسب چی هست. هم بحثش دقیق هم عبارتش عبارت دقیقی است که انشالله یه استراحتی بفرمایید تا انشالله در جلسه بعد خدمتش برسیم. والحمدلله رب العالمین.